کلامیه، دنبال امور خالق العاده و خلاف مجرای طبیعت و خلاف اسباب. هم ما نباید بریم سراغش، خوب دقت کنیم. ما وظیفه‌مون اینه که بریم سراغ در خدا. بلده گرفته چی شد؟ ما برنامه همون رو بر اساس در پشتی میچینیم. این خوب نیست. بله. مثلا یکی از نمونهاش خدا بنا داره، بنای خداست دیگه، چیکار داریم؟ بنا داره حاجات رو از طریق اهل بیت علیهم السلام برسونه، کار عالم دست ایناست. بچرخی بچرخی ای دور خودت بچرخوین تا نیای در خونه اینا. شرقا و غربا فلن تجد علما سینا الا ما خرج من منا. این یکی از مصادیق گفت انا مدینه العلم و علیون من اراد المدینه فلیت آمن با. باید دادن به در خانه اهل بیت، حالا تناسب دیگه آدم کرنش کنه در مقابل اهل بیت. این امامزاده بزرگوار شاه احمد قاسم که اینجا فلک معلم هست، یه رفقای خوب ما، ایشون تو عالم رویا دیده بود که میگفت حضرت رضا علیه السلام توی امامزاده شاه احمد قاسم اونجا استاده بودن با عصبانیت، میگفتن اگه نیای اینجا زیارت بهت علم نمیدیم. ببینید یه قانونی داره، یه سازوکاری داره، یه ابوابی داره، بعد از ابواب خودش اقدام میکنه، از ابواب خودش میخواد. لذا خدا از توفیقاتی که به بنده میده اینه که راه رو و باب رو بهشون نشون بده که باب چیه. باب رحمت الله الواسعه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات مرحوم شیخ فرمودن که تمسک به لازرر برای اثبات خیار به این معنایی که شما قائلید قابل خدشه است. چرا؟ چون اون چه از لازرر برمیاد نفی اللزوم است، قبول. اما نفی اللزوم به معنی اثبات خیار غم به این سبکی که شما میگویید که طرف مخیر باشد بین فسخ کل معامله و امضای کل معامله، لزوماً به این معنا دفع ضرر نمیشه، بلکه دو تا راهکار دیگر هست که از این دو راهکار میشه ضرر رو دفع کرد. این راهکار که دیروز عرض شد اینه که بگیم این طرف مخیر باشه بین امضا عقد کل ثمن یا رد عقد در مقدار زائد. البته بعد از اینکه رد در مقدار زائد کرد، یعنی اون مقداری که قبه نفیه و سرش کلا رفته، اون آقای غابن میتونه از باب تبعض صفقه دوباره معامله رو کلش رو فسخ کنه، ولی دیگه این ساز و کار باید تعریف بشه. در مقابل یک احتمال دیگری هست که اون هم میتونه برای نفی لزوم کارساز باشه و دفع ضرر بکنه، و این دوتا احتمال استدلال شما رو خدشه‌دار میکنن. احتمال دوم این است که شما به عنوان مغبون مسلط باشید بر اینکه غابن رو ملزم به یکی از دو امر کنید. بگید آقای غابن کلاه بردار محترم، بله شما وظیفه دارید یا کل معامله شما فسخ کنی که من متضرر نشم، یا اینکه مافات ما رو چیکار کنید، جبران کنید، یعنی اون مقدار که ما مکلوه کلاه واقع شدیم اون مقدار رو جبران کنید و تدارک کنید. طبیعتاً بعد از اینکه این مرحله طی شد و غابن چش سفیدی کرد و لجبازی کرد، گفت فسخ نمی کنم، زاهدم بهت نمیدم تا جونت درات، اینجا تازه مغبون بشه بچی صاحب خیار بر فسخ معامله، یعنی مرحله دوم بدیم به مغبون. دوستان این هم یه راهکاره، و این راهکار با اون راهکاری که شما گفتید با اون جعل و خیار بر فسخ کل معامله در همون ابتدای هم متفاوته، با احتمال اول هم متفاوته، چون تو احتمال اول شما امر رو میدادید دست مغبون از اول و اجازه کار دست بود، در اینجا در مرحله دوم میاد لقمه رو از این ور برگردوندن به خاطر اینی که از ضرورت تو قدر به قدره ها. آقا کی گفته لا ضرر یهو میاد برای شما؟ مثل اون بند خدایی که بالاخره گفت گربه رو حلال میکنم، ورداش گربه رو برد تو بیابون، که مضطر بشه از باب اکل میته و اینا بتونه گربه گوشتشو خورد طلبه، گفت که پدرتو در میارم. گفت نمیتونی گوشت منو بخوری، گوشت من حرامه. گفت حلالت میکنم. بعد بردی تو بیابون خواستی بخوری دیگه، کله پاچه‌شو که دیگه نخور دیگه، فقط بنده صده جو انقدر دیگه نمیری. الان هم که شما میگید ضرریه، خب به اندازه که ضررش برطرف بشه، ضرری که لازم نیست اصلا ما اول قلمبه خیار قبل بدید دستش هر غلطی میخواد با معامله انجام بده. میگه صبر کن آقا جون، اول برو سراغ قابل که او فسخ کند یا رد زائد بکند، تا این ممکنه. وقتی یه نکته هم که این وسط هست که قبلا هم اشاره کردیم بعدن هم به دردمون خواهد خورد، و اون اینی که این مقدار مبذول از ناحیه قابل به مقبول دوستان چیست، چون این تأثیر داره توی تحلیل مسئله ما. مرحوم شیخ معتقدن این مبذول غرامت است، نه هبه و نه بعض الثمن، نه بعض العوض، که حالا بعدن میگیم چرا بعض العوض نه. هبه مستقل نیست. اینها اومدن گفتن که نظر مشهور نظر خوبی است که میگوین ارزم به حضور شما خیار با بذل غابن ساقط نمیشود. مشهور فقها نظر یکو دارن، یعنی میگن اگر شما مغبون شدید مسلطید بر فسخ کل معامله، و بذل تفاوت رافع الضرر و رافع الخیار نیست. نظری شما یک، اما این دوتا احتمال. آقایونی اومدن از اینا دفاع کردن، گفتن راست میگن این مشهور. چرا؟ چون این تفاوتی که بذل میشود، این تفاوت یک هبه مستقله است، و اینکه شما به اون آدم یک هبه مستقله انجام بدهید، این که باعث نمیشود ضرر اون معامله اش جبران بشه، تدارک بشه. این یه معامله است، اون یه معامله دیگه. شما توی معامله حال آقا رو گرفتی، توی معامله بهش یه حالی دادی، یه محبتی بهش کردی، این باعث نمیشه اون ضد حال تبدیل به حال بشه، اون همچنان غبنه. و اومده گفتن با این بدل مقدار زائد اتفاقی در اون نمیفته. اما اگر گفتیم این پول چیست؟ جزء ثمن هم یه راهه که البته ما نفیش میکنیم، غرامت، راهی که ما میپزندیم غرامت. اگر گفتیم این پول تدارک همان کلاهبرداری است، خب مشخصه که این تدارک میکنه و جبران میکنه و از بین میره، دیگه وچی برای خیار غم باقی نمیمانه. بله ما جزء الثمن هم نمیدانیم، چون دچار یه مشکل دیگری میشیم که علامه گفته بود، گفته بود چه معاوضه‌ایه که جزئی از عوضش برمیگرده، هیچی از معوضش. خب خلاف مقتضای معاوضه است. ما معتقدیم این جزء الثمن هم نیست، که اون حرف من مردمان هم پاسخ داد. بله 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 عرفیه کاملا.
الان عرف اینجا لازم نمیبینه که حتما
ما
به
ازای اون
سمنی که در
واقع مضمون
داده شده
رو
میده، یه
معوضی هم
بیاد تو
جیبش. اصلا این پاسخ علامه است دیگه، یعنی جناب علامه این همین توجیه
معامله
رو نمی‌کنه، بعد توجیه همینی که این غرامته. بیان شما یه بار تو اخرایی که عرف این رو یه جور پرداخت خسارت میدونه، و در پرداخت خسارت شما لازم نیست یه چیزی بدید که خسارت شما خسارت شما سن من کلاه گذاشتید داداش من، شما پراید 20 میلیون، من فقط 5 میلیون 30 میلیون سن من. یا 30 میلیون هم بده یا کلا 5 میلیون هم بده، پراید رو بس بگیر. و اینکه الزام بخواد بکنی معامله رو نامردیه، هیچ حافظ
میگه بقیه پولم
بده، آفرین پولم بده سن من.
نه نمیگه که معامله مثلا یا معامله جدید بکنیم سن، نه میگه آقا کلاهی که از ما برداشتید باید جبران خسارت بکنه. سمن نیست، این بقیه پولمو بده به عنوان سمن بده نیست، بقیه پولمو بده به عنوان خسارت بهم بده، بقیه پولمو بده به عنوان غرامت بهم بده. خدایش به عنوان عوض سمنه. خب اگه به عنوان عوض باشه، با حفظ وصف عوضیت، برگرداندن عوض با حفظ سمت عوضیت بدون پس دادن چیزی از معوض اوغلایی نیست. اینجا هم خداییش، خداییتون اینجا در میاد یا نه؟ ها؟ چی داده بود؟ چی بوده؟ پراید بوده دیگه. خب پراید الان دارید 60% پول پرایدی که خریده بوده دارید پس میگیرید. اگر این با حفظ سمت عوضیت بوده باشد، باید 60% پراید هم پس بدید. پس معلوم میشه اینی که داره پس گرفته میشه با حفظ سمت، بخشی از عوض هست اما با عنوان و سمت عوضیت دیگه نیست، ولی مخالف با مقتضای معاوضه است. هبه مستقله جدیده ای هم نیست، چرا؟ چون اگه اینجوری باشه ربطی به اون نداره، جبران اون قبل رو نمی کنه. پس چیست؟ لا هذا ولا ذلک عوانون بین ذلک، که چیه؟ غرامت. همه چیزم سر جای خودشه. حالا اینا گاهی اوقات میگید عرفی نیست و اینا، چون گاهی عرف توجه به اینا نداره ها، یعنی توجه بکنه همین فرمولا رو چه بسا عرف هم بپذیره. ما قبول داریم که اینا خیلیش مغفوله، واقعا مغفوله. عرش هم نیست، عرش اینجوریه. مرحوم شیخ در یه تشبیه صفحه بعد دارن میگه نظیر العرش فی المین. محترم عرش هم، چون عرش هم دقیقا همین سازوکار اونجا پیاده میشه. یعنی اگر بخواد جزء سمن باشه با مفهوم معاوضه درگیره، اگر بخواد یه هبه مستقلهی باشد بگید جبران و تدارک ضرر نمیشود که خیار رو بخواد برداره. عرش یعنی ما به تفاوت معیب و صحیح که در خیار عیب پرداخت میشه، یکی از گزینه‌های خیار عیب عرش. اینجا بهش نمیگیم عرشا، این زائده، بهش میگم مقدار زائد ما به تفاوت. بعد یه تنظیری هم میکنن، دوباره تنظیر نیاز به توضیح بیشتر دارد از منظرون به یا منظرون له. همین اشکال مطلب و همین پاسخ هم میده، نه غرامت احسن، نه جزء الثمن است و نه هبه مستقله جدیده است، بلکه چیز یک غرامت است. ماهیت مستقل از چی؟ ما به تفاوت سعی معیب هست، اما از چه بابی داره پرداخت میشه؟ مهم اینه الان ما به تفاوت قیمت واقعی و قیمت ثمن معامله داره پرداخت میشه، اما از چه بابی داره پرداخت میشه؟ من دارم به شما یه هبه ای میکنم یا دارم بخشی از ثمن شما رو با حفظ وصف ثمنیت به شما برمیگردونم، یا دارم غرامت میدم؟ هر دو مثل همند و هر دو این دو تا تحلیل در نشونه. خب بعد تنظیم میکنم به بحث مرابحه، که اونجا هم عرضم به حضور شما شبیه همین حرف مرحوم علامه فرمودن که اگر یه بایعی گفت که من تو بیع مرابحه، بیع مرابحه چی بود دوستان یادتونه؟ طرف میومد قیمت خرید میگفت، میگه آقا ما اینو اینقدر خریدیم اینقدر سود میگیریم، ما سدی 10 سود میگیریم، 10 درهم خریدم، 10 دینار خریدم، من هر درهمی یک دهم درهم که میشه یک دهم دینار که میشه یک درهم سود میگیرم، پس اینو به شما چقدر میفروشم؟ 10 دینار رو یک دینار، یا 10 درهم که 10 درهم میشه یک دینار، یعنی 11 تا. منتها میخوام حواستون باشه که یک دینار یعنی 10 تا درهم. من 10 دینار رو 10 درهم اینو به شما میفروشم، 10 دینار پول خریدش، 10 درهم هم پول سودش، درست شد؟ ببینم مرابحه. حالا اگر زهر کذب البایع خاک سار کجا سار خاک ما اون بایع خاک سار و متواضع امام که این گونه اخبار کرد، انکشفه که دروغ گفته. اینجا چه میکنن؟ گفتند که به میزان، خوب دقت کنید، رأس المال که کذب گفته و سودش باید پس بدهد. مثلا اگر انکشفه که به جای 10 دینار 7 دینار خریده بود، چرا باید پس بده؟ نه، 3 دینار و 3 درهم باید پس بدهد. اونجا هم دقیقا همین حرف ها رو گفتند که چی؟ که مشتری در اینجا خیار برای فسخ کل معامله را ندارد، مشتری فقط میتواند از بفرمایید بایع بخواهد که آقای بایع یا به من ما به تفاوت دروغت رو با راستت بده، که میشه 3 دینار و 3 درهم یا 3 و 3 دهم، یا این که معامله رو فسخ باید بکنیم و من فسخ میکنم تو هم باید ملتزم به این فسخ من بشوی. این سازوکار پیشنهاد شده است در بحث مرابحه. مرحوم شیخ میگه همین بحث، همین پیشنهادی که در مرابحه شده، در منافی هم احتمال داره، و با وجود دوستان این دو احتمال، نوبت به احتمال مشهور که مستقیما برود سراغ فسخ نخواهد رسید مگر در فرض امتناع قابن از بدل تفاوت. یه خروجی جالبی پیدا میکند که مغبون خیار قبن دارد در اگر مستند ملا ضرر باشد، در فرض نه همه جا، در فرض امتناع القابن من البذل، یعنی در جایی که قابن ما به تفاوت. لذا طلبتون باشه تو آخر مطاف، آخر بحث که مرحوم شیخم میخوان استناد درست کنم برای خیار قبل، میگن مستند خیار قبل یا اجماع و شهرته یا حدیث لا ضرر در فرض امتناع قابن، یعنی همه جا نمیتونه حدیث لا ضرر برای خیار قبل قابل استفاده باشد، چون قبل از خیاردار شدن مغبون گزینه دیگری هست به نام دریافت ما به تفاوت و اختلاف قیمت. این جلوی ثبوت خیار قبل را میگیره. پس دوستان لا ضرر دلیل خوبیه برای اثبات خیار قبل، منتها نه در همه فروض و همه شقوق مسئله، فقط جایی که اونجا امتناع پیدا میکنه. بعد میرن سراغ یک دعوای سرمی که هبه مستقل است یا نه که توضیح دادم و اشکالی که به ایضاح و جامع المقاصد پیش میاد در اثر این حرف، که حالا دیگه اینا رو توضیحش عمدتاً گفتم. ببینید و یحتمل و ایزن، این یحتمل و ایزن عطف به اون یحتمل صفحه قبله که گفت لکن یمکن الخدشه به ان کذا از یحتمل ان یتخیر. دیدید اون احتمال اول بود، این احتمال دومه. هر دوی این احتمال ها در مقابل اون احتمالی که نقطه مقابل ما بود و میگفت فقط خیار قبل ثابت میشود بینستن و او رو ابطال میکنه. یحتمل و ایزن ان يكون نفي اللزوم بتسلط المغبون على الزام القابن باحد الامرين. نفي لزوم قبول داریم باید لازم نباشد این معامله، منتها نفي لزوم به چه باشد؟ به تسلط مغبون بر الزام قابن باحد الامرين. من الفسخ في الكل، کلشو فسخ کن. و من تدارک ما فات على المغبون، چی این کار فسخ في الكل رو کی انجام بده دوستان؟ قابن انجام بده. حواستون هست مغبون میتونه بره سراغ قابن، اونو مجبور کنه که او کل معامله رو فسخ کنه یا تدارک کند ما فات علی المغبون را به رد دلقدر زائد، به مقدار زائد او بدله یا بدلش را. دوستان در احتمال اول که جناب مغبون خودش میتونست بره و ازش بخواد که فسخ کنه، یعنی خودش فسخ کنه یا رد مقدار زائد رو ازش بخواد، اونجا آقایون گفتن که اگر این مال مغبون وجود دارد قابل نمیتونه بره سراغ بدلش. اما تو این احتمال، یعنی یکی از تفاوت‌های احتمال آخر با اون احتمال قبلی همینه که اینجا اگر این هم وجود داشته باشد او میتواند رد دل بدل کنه. این یکی از تفاوت هاست. میگه که او رد دلقدر زائد او بدله و مرجعه الى ان للمغبون الفسق اذا لم يبذل القابن التفاوت. مرجع این احتمال آخری این است که مغبون میتونه فسخ کنه اما نه ابتداعا، در مرحله دوم اذا لم يبذل القابن التفاوت. این در مرحله اول از قابن میخواد، میگه قابن جان یا معامله کلا فسخ کن یا ما به تفاوت ما رو بده بریم پیکارمون. او قبول نکرد، تازه مغبون میشود چی؟ صاحب خیار برای فسخ. و این فرق دارد با اون خیار فسخی که مشهور قائلن، که اصلا اول میگن مغبون صاحب خیار است. اون وقت مبذول هم فل مبذول غرامتون لما فاته علی المغبون علی تقدیر امضاء البیع. اون چه که مبذول میشود این غرامتی است برای اون چه که فوت شده است بر مغبون بر فرض امضاء بی، یعنی اگه امضا بشه خب یه چیزی بنده خدا متحمل ضررش 30 میلیون داره ضرر میکشه، این در واقع جبران بود. لا هبتون، و چون غرامت هم هست دوستان میتونه بدلم بده، لازم نیست از خود عین ثمن بده چون یه چیز دیگه غرام. البته هبه مستقله نیست، لا هبتون مستقله کما فی الایضاح و جامع المقاصد، که صفحه بعد مفصل به اینا خواهیم پرداخت و اشکال خواهیم کرد. حیثن تسرال المشهور، این دوتا بزرگوار انتصار کردن برای مشهور که چی بود؟ القائلین به عدم سقوط الخیار به بذل القابن للتفاوت. اینا میگفتن خیار قبل میآید با بذل تفاوت هم ساقط نمیشود، یعنی گو حاضر بشه آقا ما تفاوت 30 میلیون رو بدیم بی خیال ما شو، آقا پراید ما رو بذار دستمون باشه، پرایدی که ازت خریدیم اونا میگن نه خیار قبل آمده با بذر تفاوت هم ساقط نمیشه. چجوری انتصار کردن؟ انتصار کردن که به ان الهبه المستقله که لا تخرج المعامله عن القبن الموجب للخيار و سیجی و ذالک، این همین صفحه بعد میاد. اینا گفتن هبه مستقله که باعث نمیشود معامله ما از قبنی بودن چه بشود؟ خارج بشود. و حق هم دارن، یعنی واقعا اگه این هبه مستقل باشد، شما دو تا معامله انجام دادید، یه معامله مشتمل بر قبن بوده الانم هست، یه هبه‌ای هم انجام شده، هر کم یه حالی هم به طرف داده، یه تعدیلی هم گرفته، یه محبتی هم در حقش کرده، او که اینو برطرف نمی‌کنه. اما اگر گفتیم بگیم غرامته چیه؟ غرامته همین معامله است، یعنی داره جبران و تدارک همین میکنه. همچنین اگر بگیم جزء عوضه، اگر بگیم جزء عوضه هم همینطور خواهد بود، منتها جزء عوض یه مشکل دیگری داره که با مقتضای معاوضه نمی‌سازه، اونو ما قائل نمی‌شیم، اونو قائل نمی‌شیم، هبه مستقله هم قائل نمی‌شیم، ولی یک بینهمایی درست می‌کنیم که هم به مشکل او دچار نشه هم به مشکل ده. مصالحه هم اگر باشد خوبه، مصالحه منتها دلیل می‌خواد، مصالحه بر اون ضرری که اونجا کرد، اونم همون خروجی غرامت رو خواهد داشت، یعنی صلح بر اون ضرری که اونجا کرد، من ضرری که اونجا کردم و بی خیال میشم تو اینقدر پول به من بده، اینم شد. بله میگم معونه زائده داره و بعیده کسی این به این قائل بشه. بله منشأش احتمال میتونه این احتمال باشه یا نه، من دلیل نمیخوام داشته باشیم. ببینید شما گفتید ضرری متوجه این آقا شده، تنها راه دفع ضرر رو چی تصور کردید؟ همون فرمول ثبوت خیار. ما میخوام بگیم نه، یه راهکار دیگری برای دفع ضرر هست، اذا جاء الاحتمال بطل.
فقط میگه انگیزه تر خیار ضرره،
مگه این موجب ثبوت خیار میشه؟ مگه یکی از عوامل ثبوت خیار خوش نیامدنه؟ میگه ضرر اینه، خب شما خوشتون نیاد اگه به این معناست، یعنی متضرر میشم از این با آدم، این ملاک ثبوت خیار نیست، یعنی شما از این به بعد باید یه عامل دیگر برای ثبوت خیار هم ثابت کنید، خوش آمدن و نیامدن احد المتعاقدین از دیگری. میدونم این اگه با انگیزه هست درسته، چرا؟ نه واقعا انگیزه هست قبول، اما صرف هر انگیزه ثبوت خیار میاره برای شما؟ اگه میگم مثلا آقا بگید که ضرریه، یعنی آقا معامله کردن با یه همچین آدمی برای آبروی من بده، اعتبار منو تو بازار از بین میبره، پس فردا مشتریای من میگن تو با فلانی معامله کردی کلا بردار، اگه اینا باشه باشه قبول که شما بگید آقا من چون متضررم، ولی ضرر نیست میشه. ها استصحاب رو بحث میکنیم، در مورد استصحاب طلبتون شما نکته که چون با استصحاب مال جایی که یقین سابقش مورد باشه، الان ما تردید داریم که اصلا از اول خیار میاد یا نه، گرفته چی شد استصحاب گیرش اینه، الان میخونم
جور آدمو تو جامعه زیاد نشه فکر کنن که هر وقت مثلا
این دیگه اینایی که میگید برای شارع خوبه این حرفا، ما الان مکلفیم، ما وظیفه داریم به همون که شارع گفته. حالا بله واقعا اگه جای شارع بودیم میگفتیم شارع جا داشت اینجا یه خیاره بر ما بذاره که اینجور آدم ها زیاد نشن تو جامعه،
خیار تابع انگیزه اوغلایی، هر جا انگیزه
اوغلایی
مطرح میشه
به تنهایی به معنای دلخواه بودن و نبودن یک معامله زمینه ثبوت خیار نیست. مثلا طرف معامله کرده بعد فهمیده مثلا این بنده خدا اهل فلان شهره، خب من مثلا خوشم نمی با این آدم معامله هستن، رفته خواستگاری میگه آجا اینا روز اول به ما نگفته بودن که ما اهل فلان قبیله ایم، اهل فلان طایفه ایم، مگه میدونستم چی؟ یعنی به صرف این که من فهمیدم اهل اون شهره بتونم جرأت، یعنی اجازه داشته باشم معامله رو فسخ کنم، آقا من خوشم نمیاد، من چیکار دارم، من خوشم نمیاد با اینو معامله کنم، نیست واقعا این ثبوت خیار رو در پی نداره.
قابن چرا حق فسخ؟
قابن حق فسخ نداره، قابن مجبوره که از بین پرداخت خسارت یا کلن برهم زدن معامله یکی رو انتخاب کنه، دندش هم نه. بله یا به علاوه تو این دو تا گزینه که بیشتر نیست، اگه بخواد معامله رو امضا بکنه با 30 میلیون پول نقد، ببین پراید تو می‌خوای نگهداری، خیلی دلبسته پرایده شدی و ماشین خوبیه، می‌خوای معامله باشه، خب باید پای لرزش هم بشینی 20 میلیون 30 میلیون تومن با هم تفاوت بده، یا نه 30 میلیون چی با هم تفاوت بدن، من با 5 میلیون میرم یه پژو میخرن مثلا. خیلی خوب، بسم الله، معامله رو فسخ کن کلا. پس این لطف در حق اون نیست، یه جور عقوبت اوست. اینجا چی باشه؟
این استرس که داره طرف که هر لحظه امکان داره این دوباره توی همین وقتی که هم بذاره سرم اونجا و این احتیاط که مجبور میشه که یه ضرر مسئول این بار به باز را بپرسه چشم
گل دفع خونه تام استرس هم مجوز نیست، شما همه معاملات استرس دارید.
یعنی ضرر نمیشه چون با طرف مقابل هم میرم.
یه بار مثلا ریسمان سیاسفید شده دیگه، یه بار مارگزیده شدیم از ما، فقط از این نمیترسم، از همه میترسم. این که تازه رفیقمون بود، ریشو بود، نماز جمعه بود، اینجوری بود، بریم حالا مردم عادی بریم تو بازار، اونجا استرسمون بیشتر هم هست. چه بسا
استاد، اینجوری که مواد صحیح و ما صحیح با هم دیگه آمیخته میشه، میگه یا بپذیریم یا همش رو با هم رد کنیم. از این نمیشه جواب علامه مردار سمون و خیاری که سمون ما رفاسه برمی رفاسه برمی اونجا بگر که بخواهد زرن بیاریم همین حرفا رو میزنیم اونجا جواب علامه من اینطوری بریم که
من تو ذهنمه که اونجا هم تبعوض چیز میکنن که محاسبه بشه، مثلا دوتا حتی نحوه محاسبه شو تو لمعه میگفتن که مثلا دو لنگه دره که با هم یه قیمت داره ولی تک تک خیلی قیمتشون پایین تره، اینا محاسبه. بله همون ما یوبا و مالا یوبا، ما یوملک و مالا یوم، مثلا خنزی رو با شات با هم بفروشه، همونجا میرفتن سراغ تبعوض و تقسیم قیمت.
مال کسی دیگه باشه یا حتی
ما نه، هم ما یملک و مالا یملک، هم ما یملک و مالا یملک، هم همینو میگفتن که اونجا محاسبه. یعنی میگن این خنزیر رو فرض کن اگر شات بود چقدر قیمت داشت، به همون نسبت چیز کن. حالا اینا جزئیات چی میتونیم چیز کن. و ما ذکرنا نظیر این احتمال دومی که گفتیم ها، باز نگید که این دیگه چیه، اینا برای هر کدومش مرحوم شیخ یه نظیر آورد. تو اون بحث قبلی بحث محابات مریض رو مطرح کرد که بدونید این نمونه داره توی فقه ما، برای اینجا یه مثال دیگری از مراوحه نقل میکنه. و ما ذکرنا نظیر و مختاره العلامه فی تذکره و احتمله فی القواعد من انه اذا ظهر کذب البایع مرابحتا فی اخباره به رأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار للمشتری. اینجا مرحوم علامه این مسئله رو مطرح کردن که اگر یه بایع مرابحتنی در اخبارش به رأس المال چیکار کرد؟ زهره کذبه، منظور دروغ گفته، به جای 10 دینار 7 دینار خریده. اینجا فبذل اون بایع کاذب چه چیز را؟ المقدار از زائد را، یعنی اون 3 دینار را، معل معربحه و 3 درهم سود را، وقتی برگرداند بذل کرد دیگه فلا خیاره بگید للمشتری. یعنی در فرض بذل ما به تفاوت گفته دیگه مشتری خیار نداره. کجا خیار دارد مشتری؟ اگر امتناع کنه. فان مرجع هذا الى تخییر البایع بین رد تفاوت و بین الالتزام به فسخ المشتری. لازم این حرف همینه که تو احتمال دوم گفتیم که از ابتدا بایع وظیفه ندارد فسخ مشتری را بپذیرد. یعنی مشتری اینجا یک خیار ابتداءن پیدا نمی‌کنه. اول باید بریم سراغ بایع ببینیم آقای بایع شما حاضری ما به تفاوت بدی؟ فبها نیستی، تازه آقای مشتری خیار پیدا می‌کند و شما باید فسخ او تن در دهی. چه فایده‌ای داره؟ فایده‌اش اینه که این احتمال رو از صرف یک احتمال نیشغولی انتزاعی ذهنی تبدیل میکند به یک احتمالی که در میدان عمل هم نمونه فقهی داشته. چون شما احتمال که میشین همینجوری احتمال میدیم، هزار تا احتمال دیگه هم ممکنه کسی بیاد بشین اینجا، نه، احتمالی که تو فقه هم نظیر دارد و مستبعد نباشد دیگه قابل پذیرش باشد. اتفاق من انتظار داشتم که این تنظیرها با تشویق شدید حضار مواجه بشه و استقبال بشه از که شیخ با این عظمت واقعا چه تنظیرهایی رفته پیدا کرده، صرفا برای ابداع احتمال. یعنی احتمالش رو فقط بگی که آقا بپذیرین احتمال تو فقه جای دیگه هم هست، اونجا معامله محاباتی، اینجا هم بحث مرابحه. واقعا جای قدرشناسی داره، من تعجب میکنم.
این رو کرده
خدا و حاصل الاحتمال از این تعبد دوستان من خیلی واقعا خرسندم با کمال پذیرش از من. یه بهبهی گفت کاملا انقیاد و اینا درش موج میزن. بله استادی داشتیم میگفت من شما رو خیلی دوست دارم. ایشون هم اینجوری گفت. خب و حاصل الاحتماله نتیجه این دو احتمال چیست؟ میخوام فقط حال یکی رو بگیریم، فقط حال اون احتمال اول نظر مشهور رو بگیریم که چی؟ این که شما میگید همون اول زارتی طرف خیار پیدا میکنه اینطوری نیست، همین تموم شد. و حاصل الاحتمال عدم الخیار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت. اگر غابن بیاد تفاوتو بپردازد دیگه مغبون لوسبازی نمیتونه در بیاره، بگی که نه آقا ما خیار قبل دادیم، علما به ما گفتن خیار قبل بشین سر دیگه، میخوام حالتو بگم بقول آقا استرس دارم نمیخوام با تو دیگه ادامه بدم، یا بقول آقا من دیگه از تو بدم اومده خوشم نمیاد از تو با تو، این حرفا رو نمیتونه بزنه. این لوسبازیایی که حالا استرس دارم خوشم نمیاد اینا مال اینجا نیست، تموم شد رفت. شما اگر تفاوتو بدن دیگه خیار میار بگید تعطیله. یا خودو میگه که فل متیقن من ثبوت الخیار له، متیقن از ثبوت خیاری که مستند به لا ضرر بوده باشد برای مغبون. دوستان کجاست؟ صورت امتناع القابن من البذل است. یعنی اگر ما با استناد به لا ضرر بخوایم خیار ثابت کنیم، فقط در فرض امتناع قابن از بذل میتونیم خیار ثابت کنیم. این همون حرفی که در پایان هم مرحوم شیخ همین فرض رو با استناد به لا ضرر فقط میان ثابته. ولعل هذا هو الوجه في استشكال العلامه في التذكره في ثبوت الخيار مع البذل بل قول و بعضن به عدم این کمایی از هرومن ریاض. شاید وجه استشکال علامه در تذکره در ثبوت خیار در فرض ارزم به حضور شما بذل این همین باشد، بلکه ایشون احتمال داده استشکال کرده فقط، بعضی ها رسمن قائل شدن به این که در فرض بذل تفاوت دیگر خیاری مثلا عبارت تذکره تو پاورقی آوردن. ببینید میگه ولو دفع الغابنو التفاوته احتمل سقوط و خیار المقبول. البته اینجا اشکال نکرده، خب گفته چی؟ احتمل، ولی به عنوان یه احتمال مطرح کرد. توی قواعد رسما اشکال کرد، این که گفتن نعم فی القواعد، چون اون توی تذکره عبارت تذکره اشکال در نمیاد، ولی تو قواعد گفته چی؟ ولو دفع الغابنو التفاوته فلا خیاره، البته علا اشکالن، یعنی بازم قطعی نیستا، ولی دارن با یک احتمال قابل تعملی و قابل قبولی میگن که دیگه اصلا خیار وجود نه. شاید وجهش همین نکته‌ای باشد که ما گفتیم که اصلا ثبوت خیار در فرض دفع تفاوت و بذل تفاوت اصلا از اساس معلوم نیست خیار ثابت بوده باشد. ثم ان المبذول ليس هبه مستقله حتى يقال انها لا تخرج المعامله المشتمله على الغب ان كونها مشتمله على الغب. حرف جامع المقاصد و ایزاه رو میخوان نقد کنن که چی؟ نقد کنن که آقا مبذول ما یک هبه مستقلی نیست تا شما بیاید بگید که این هبه که معامله مشتمل بر قبن و از معامله مشتمل بر قبن بودنش که خارج، پس خیار همچنان به جای خود باقی است. این اشکالمون. و همچنین ولیس اون مبذول والمبذول ليس جزءا من احد العوضین، تا اشکال مرحوم علامه پیش بیاد که حتی یکون استرداده هو مع العوض الاخر جمعا بین جزء العوض و تمام المعوض منافیا لمقتضى المعاوضه. دوستان جزء من احد العوضین هم نیست که استردادش همراه با عوض دیگر جمع باشد بین جزء العوض و تمام المعوض. این جمعا بین چیز رو بگیرید عرضم به حضور شما، حتی یکون استرداده مع فلان حال کونهی جمعا بین جزء العوض و معوض تمام المعوض منافیان. این منافیان خبر یکونه، برخلاف ظاهر عبارت که شاید در نگاه بدوی فکر کنید جمعا خبرشه. یک بیان اینه که اینو بگیم حال، بعضی هم گفتن مفعول له، به نظر ما حال بودنش بهتر. یه بیان دیگه هم اینه که بگیم حتی یکون استردادهو جمعا بین فلان و منافیان، یعنی دو تا خبر داشته باشه، پس عبارت دو تا تحلیل ادبی داره. اگر ما بگوییم این جزء من احد العوضین است، این بذل این مقدار مبذول جزء من احد العوضین است، استرداد این جزء همراه با اون عوض که دست اون آقا بود، چون 20 میلیونه هنوز دستشه، شما دارید یه 30 میلیون دیگه بهش میدید استرداد همراه با اون عوض دیگری که دستشه، این جمعی میشود بین جزء عوض این 30 میلیون و تمام المعوض خود پراید. یعنی شما از طرفی دارید جزء عوض رو در اختیارتون هست که 20 میلیون باشد و تمام معوض که کل پراید هم باشه در اختیارتونه. خب این نامردیه دیگه. به همون میزان که از پراید داره پس، از عوض پراید و ثمن پراید داره پس داده میشه، باید از خود پراید هم برگردد به ملک مالک سابقش. الان اتفاق نمیفته، شما دارید یه بخشی از ثمن پراید را میدهید بدون اینکه هیچ جزی از پراید برگردد تو ملک شما. خب این جمع بین العوض و بخشی از، ببخشید، جمع بین معوض و بخشی از عوض است و این منافی است با مقتضای معاوضه، چون در معاوضه با برگشت هر بخشی از عوض باید همون بخش از معوض هم برگردن. پس چیست؟ پس این اشکال علامه رو داره میگه، اونم اشکال اون دوتا بزرگوار. بل هی غرامتون لما اتلفه الغابن علیه من از زیاده بالمعاملت الغبنیه، بلکه این غرامتی است به خاطر اون چه که غابن بر مغبون اون را تلف کرده است، که عبارت باشد اون چیز از زیاده پولی که از او گرفته است به وسیله معامله قبلیه. یعنی با معامله قبلیه چه ضرری به وارد کرده، باید خسارت رو جبران کنی. حالا که اینجوریه، فلا یعتبر کونه من عین الثمن، حالا که گفتیم غرامت است، لازم نیست بگید از خود ثمن بوده، برخلاف اون نظریه که میگفت جزء الثمن است. یعنی شما جزء الثمن برگردید. نظیر العرش فی المعیب، دوستان همین حرف ما در عرش، در معیب عذاب، در آمدن معیب هم میزنیم که اونجا هم نه هبت مستقل است، نه مصالحت مستقل است، نه عقد جدید است و نه جزء من الثمن است، بلکه غرامت. لذا در عرش هم آقایون گفتن پرداخت عرش از عین ثمن واجب نیست. دلیلش اینه که این غرامت، خسارته، خسارت. یعنی شما بدهکار شدی، آقا شما به من گوسفند 500 هزار تومانی فروختی، این گوسفند عذاب در اومده، گوسفند معیبی که الان تو بازار 300 هزار تومان میارزه، 20-40% خسارت به من وارد کردی، بابت 200 هزار تومان خسارتی که به من زدی، خسارت زدی، مثل که زدی شیشه خونم رو شکستی، باید غرامت شما متحمل بشی. از کجا باید بدی؟ از هر چی. شما 200 هزار تومان من بده، اصلا میخوای عین ثمن منو 200 هزار تومان برده بده، میخوای جدی بده. پرداخت غرامت لزوما نباید از عین ثمن بوده باشه.
استاد، چرا به عنوان لازم معامله باطل
نیست؟ چون لزوم معامله ضرری بود، یادتون باشه، نه اصل معامله. اون چه مستلزم ضرر بود که اصل معامله نبود که. اینکه الزام کنید بدبخت خریدار رو به مفاد معامله و ملزم باشد به ملتزم بودن به مفاد معامله، این بود که نه ضرر، ضرر عرفی، ضرر یه چیزیه دیگه. شما بله، تشخیص موضوع ضرر با عرف است. خب اکنون از عرف میپرسیم آقا این معامله رو انجام داده، معامله ضرری است؟ میگه این معامله اگر یه فعل و انفعالی توش رخ بده ضرری نیست، اما همین جوری بخواد الزام بشه، همین جوری فریز بشه، تا آخر با همین بخواید برید جلو، این ضرری است. این داره تشخیص و عرفه. من نمیدونم عرف دونتون امروز یک کمی شاید
سوالا میشه چطور اینجا این معامله اگر بهش اضافه بشه، ما الان سوالا میشه که این معامله تمام شد؟
نه،
این صحبت از یه تدارک.
ما در شریعت و در عرف در هر دو معامله را به صرف تمام شدن صیغه تمام شده نمی انگاریم. ما فرایندهای دیگری مانند قبض، مانند اجازه فضولی، مانند رضایت مکره بعد العقد داریم که مشخص میکنن معامله در آن واحد محقق میشن، اما اثری ممتد در عمود زمان دارد که این اثر قابل تغییر و تغییر است، قابل اصلاح و ابطال و از بین بردن و الزام. عرفاً میگین بله، شما در معامله فضولی که میگفتن آقایون که عرفاً تو معامله فضولی اقتضا همین رو داره و تعبدی نمیدونستن، یه طیف زیادی از علما همین رو گفتن دیگه، ما معامله انجام شده رو بعد ما رو راضی هست یا نه. یعنی اون چرا که عرف خلاف حق میدان ظلم میداند اینه که بدون اجازه تا آخر شما بخواید معامله رو، ولی اگه بعدا اجازه بگیرید ظالمانه نیست، این معامله. خب عرضم بزرگ شما که اسم، چون ما که اصطلاح نداره که تو روایت اومده باشه. خب
بعد از انتنام
ها بعد از امتناع شما اسمشو هر چی میخواید بذارید، ما پیشنهاد میکنیم بذارید خیار قبل، چون اسم گذاریه. ببینید تو روایت نداریم، ما خیار الحیوان تو روایت داریم، مجلس تو روایت داریم، اینو همونجور که دیدید ما اصلا اصطلاح قبل رو برای خیار تو روایت اصلا نداریم. یه قبل المسترسل سختون داریم که بعدا میاد، اصلا یه چیز دیگری ازن در مورد خیانت کردن اون. احسن، حالا که لا ضرر بگید اصلا خیار ضرر، بعضی پیشنهادشون اینه، میگن شما بیاید بگید خیارات ضرری، الان هم دستبندی کردن، یه دستبندی خوبه، خیارات ضرری، خیار ای با اینجا بحث کردن، خیار قبل رو اینجا بحث کردن، خیلی خیارات، خیار تأخیر رو اینجا بحث کردن، یه خیار ضررن اینا در واقع، منتها ضرر کل معاملتن به حسبه در... از یک حیث ممکنه یک ضرر عبارت. یعنی
که نه بحث شد که بگید
که
اون
لا ضرر منشأ خیار نیست. نه منشأ این شد که بگه لا ضرر به مجرد تحقق قبل برای مشتری خیار بر فسخ کل معامله اقتضا ندارد. لازرت اینقدر توش در میاد که اگر مشتری از قابن تقاضای مابه تفاوت کرد، بذل تفاوت کرد و قابن بذل تفاوت نکرد، بخواهن این معامله رو امضا کنید و الزام کنید در او، اینجا میشه ضرری. اینجا بدونه به آقای مشتری یه دونه خیار سهمیه‌ای میدیم، میگیم آقا الان شما خیار قبل داری؟ نه به صورت مطلق در بعضی از جاها، بله لذا معلوم شد که اقوام و استدلال لهم بهترین دلیلی که میشه براشون پیدا کرد همین لازرره، اونطور لازرر خروجیش ثبوت خیار قبل به صورت مطلق مثل همه جای دیگه که خیار مجلس و خیار حیوان داشته اونجوری نیست، یه سازوکار خاصیه که در یه جای خاصی فقط باعث ثبوت خیار قبل میشه. آخر سر معلوم شیخ میگن که لا ضرر میتونه دلیل خیار قبل باشه فقط در فرض صورت امتناع القابل من البعض. خب توقع از خیار قبل اینه دیگه، مغبون همین که مغبون شد یه دونه خیار بهش بده، هست خیار ورد و یه دونه صبر کن، هنون نوبت خیارت نرسیده، باید بیای این پروتکل ما رو طی بکنی، این مراحل رو، این آیین‌نامه رو رعایت بکنی، ببینیم یه دونه خیار بهت میرسه یا نمیرسه. فهم می‌کنه خیاری که آدم توقع داره از مغبون، اذا صدق علیه المغبون فله خیار القبل، اینجوری است. و من هنا ظهر الخدشه فی ما فی الایضاح والجامع من الاستدلال علی عدم السقوط مع البعد، به دو تا چیز، یکیشو دوستان گفتن که عرض کردیم اون رو جوابش هم میاد، بعد الاستصحاب، دو بعد نبذل تفاوت لا یخرج المعامله ان کونها قبلیه لعنها هبت و مستقله. ببین همون حرفای سابقا سه بار معلوم شد اینو اشاره کردم، خدشه در اونجا که این دو تا بزرگوار گفتن که استدلال کردن برای این که با بذل هم خیار مجلس خیار قبل ساقط نمیشود، دو تا خدشه کردن، یکی که استصحاب گفتن آقا یعنی چی بذل کنه خیار قبل، این آقا مغبون بود خیار قبل داشت، الان شک داریم با بذل تفاوت ساقط است یا نه، اصل این است که ساقط، یه اشکال. اشکال دوم که به ان بذل تفاوت که لا یخرج المعامله عن کنها قبل نیتن، این بذله که باعث نمیشه اون معامله از قبل نبوده، این قبل، این معامله جدیده، لعنه بتو مستقله، حتی انه لو دفعه علی وجه الاستحقاق لم یحل اخذه. خوب دقت کنید دوستان، یعنی میگه این رو باید اصلا با نیت معامله مستقل انجام بده، به نیت هبه مستقل، بیا این هبه رو بهت میکنم بی خیال اون قبل شو، اعمال اون حقی که در اصل اون قبل پیدا کردی رو بی خیال شو، لذا اگر این رو در علاوه وجه استحقاق دفع کنه، یعنی قابن فکر کند وظیفه دارد، باید به عنوان وظیفه غرامتی خودش یا به عنوان پرداختی از جزء ثمن این مبلغ رو بپردازه، آقای مغبون اجازه نداره اینو بگیره. چرا؟ چون این هبه است، هبه رو نمیشه در قالب استحقاقی که وظیفه دارن اگه با عنوان وظیفه با نیت وظیفه بپردازه برای او حلال نیست. اذ لا ریب فی ان من قبل هبت القابن لا یسقط خیارو، چون شکی نیست کسی که قبول کند هبه یک قابنی را، این توضیح این معناست که لعنها هبت و مستقله و این باعث نمیشود از قبنی بودن خارج بشه. اگر کسی یه قابنی اومده سرش کلاه گذاشته، خب بعد اصلا نه به عنوان جبرانا همینجوری اومده برای اینکه این محبتش رو جلب کنه، اینا یه بلیت مثلا سینمایی بهش میده میگه بیا برو سینما عزیزم، غصه نخور، من قبول کنم هبه اونو، اون معامله قبلی من، اینجا هم همونطوره، فقط فرقش اینه که چیزی که به من هبه کرده ارزشش چقدره، بندازم ما به اتفاق این باعث میشه اون معامله من از قبلی بودن خارج شد، استرس انتها به معنا.
اگه شرط بکنه که من این پولو میدم بیشتر که تو دیگری
تو اختیار اعمال نداره. اون وضع دیگری اون
حرف. لازم باشه هم
تازه باید در زمینه عقد لازمی بوده باشه. وجه الخدشم از دو شروع می‌کنن بعد میرن سراغ استثناء. همونی که متقدم من احتمال کون المبذول غرامتا لما اتلف القابن على المغول قد دل عليه نفي ضرر. همون حرفی که قبلا گفتیم الان گفتیم که بابا این مبذول هبه مستقله نیست، بلکه چیه؟ غرامتی است بابت اونجا که اتلاف کرده قابن بر مغبون، و وقتی غرامت بوده باشد دوستان به مجرد پرداخت این غرامت دیگر غبن از غبن بودنش خارج می شود و ضرری نیست که با استناد به لا ضرر خیار بخواد سوا کنه. البته اینجا یه دقتی مرموش اختارن میگن من احتمال کون المبذول غرامتن. دوستان این احتمال هم باز حواس شیخ هست، چون این آقایون برای اثبات حرفشون باید اثبات کنند که این چیه؟ هبه مستقل است. ما لازم نداریم اثبات کنیم غرامت است، همین که احتمال غرامت بودن باشه حرف این بزرگواران میره زیر سوال، مضافا من که استصحابتون هم اشکال دارد. و اما الاستصحاب ففیه ان الشک فی اندفاع الخیار است بالبعض لا فی ارتفاعه به از المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الواضح. این عبارت چه میخواهد بگوید؟ متاسفانه برخی شروح و حواشی که تعدادشون هم شاید بشه گفت کم نیست، گفتن که منوشه میخواد بگه چون اینجا شک شک که در مقتضیه، نشک که در رافه، و ما استصحاب رو در شک در مقتضی حجت نمیدانیم، در شک در چون میگه شک اینجا در اندفاع است نه فل ارتفاع. اما منظور شیخ این نیست، مسئله از این پیچیده تر و جدی تره. اشکال استصحاب دوستان توی یقین سابق اصلا مرحوم شیخ بخواد بگه ما تردید داریم. ببینید شک ما فندفاع الخیار بالبذر، یعنی اصلا میخوایم فرض کنیم که اگر بذل بوده باشد از اول خیار قبنی ثابت نشده است، نه اینکه خیار قبنی داریم نمیدانیم با بذل برداشته میشه. اگر شک ما اینجوری بود جای استصحاب بود که یه خیار قبنی حتما آمده. آیا این خیار قبنی که حتما آمده با بذل تفاوت توسط قابن برداشته میشود یا نه؟ اینجا میگه جای استصحابه. اما یک گزینه بسیار محتمل در ما نحن فیه این است که اصلا به خاطر بذل تفاوت بگید اصلا خیاری نیامده باشد، و این در واقع پس اگه بخوام به ارکان استصحاب نگاه کنیم، در واقع مرحوم شیخ میخوام بگه اینجا یقین سابقش که یکی از ارکان استصحابه چیه؟ مخدوشه. یعنی من اصلا در ثبوت خیار هم. لذا بلافاصله میگه اذ المحتمل ثبوت الخیار است علی الممتنع دون البازل، چون یه احتمال جدی اینه که اصلا بازل از اول ثبوت الخیار نداشته باشد، و اصلا ثبوت الخیار مختص به چی باشد؟ ببینید عبارات شیخ یه کمی ایهام داره. اذ المحتمل ثبوت الخيار فقط علی الممتنع، اینجوری باید بگیم علی الممتنع فقط، یعنی از اول اصلا فقط ممتنع خيار داشته باشد و نه بازل. خب که اگر این بوده باشد بگید استصحاب جایی ندارد. چرا؟ یقین سابق، چون خیاری نبوده که بخوایم ابقاش کنیم. پس اشکال دوستان تو یقین سابق است نه تو شک در مقتضی و رافه. اینو تأمل بفرمایید. حواشی هم که اونجوری توضیح دادم به نظر من میرسه گرچه عبارت اندفاع و ارتفاع همچی ذهن آدم به اون سمت میبره که یه وقت شما شک در اندفاع داری یه وقت شک در ارتفاع داری. ذهن آدم میره ها شکی وقت در رافه است یه وقت در مقتضی است، شک در مقتضی وجود نه، شک در مقتضی و شک در رافه هر دو یقین سابق داشتند، هر دو حالت سابقه داشتن در بقایشون. یه وقت شما بقا رو به خاطر شک در مقتضی تردید داری، یه وقت بقا رو به خاطر شک در رافع تردید داری، ولی در هر دو یقین سابق. این اشکال اینجا جدیتره، این اشکال رفته رو یقین سابق. چی شک در مقتضی میرسونه؟ چرا ما میگیم شیخ همین رو میخواد بگه. تعابیر ارتفاع و اندفاع که مقابل هم آمدن این ایهام رو ایجاد کرده که شاید شیخ ناظر به جریان شک در مقتضی و رافع. حالا ببینید از حواشی اینجا چیکار کردن، متوجه عرض ما میشید؟ سلام الله بقیهش هم مال خودتون، امروز هم زود تعطیلتون کردیم برید به کاراتون برسید.
غرامت بعد بکنیم.